بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. با برنامه آینه تاریخ از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در شامگاه جمعه مهمان منازل شما میشیم. تبریک عرض بکنم خدمت شما عید سعید مبعث رو، شبی که انشاءالله روزی در یه همچین شبی رو جشن بگیریم با ظهور حضرت حجت و با حضور حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف. خب این برنامه هم گونه که میدونید استفاده خواهیم کرد از کارشناس محترم برنامه جناب دکتر جباری، استاد حضور دانشگاه، متخصص در مباحث تاریخ و سیره. انشاءالله سوالات تاریخی شما عزیزان رو مطرح میکنیم و همچنین پلای ارتباطی برقرار هست، میتونید تماس بگیرید و سوالات رو بپرسید و رسم ادب خدمت استاد عرض سلام و تبریک داشته باشیم و برنامه را آغاز کنیم. سلام علیکم، تبریک عرض میکنم خدمت شما جناب جباری عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای قزوانی عزیز و شما بینندگان گرامی در هر جایی که شرف و حضور دارید. از خداوند متعال توفیقات و تأییدات روزافزون رو برای شما طلب می کنم. در شب بسیار بزرگی قرار داریم، شب مبعث، یکی از اعیاد بسیار بزرگ اسلامی، و انشالله که همه مشمول عنایات و توجهات رسول اکرم صلی الله علیه و آله باشیم در آنات و لحظات دنیا و همینطور در دنیای پس از این دنیا. در قیامت انشاءالله مشمول شفاعت اون حضرت باشیم و بتوانیم به گونه ای رفتار بکنیم که همیشه مشمول رضای اون بزرگوار باشیم، به وظایفمون در قبال اون حضرت عمل بکنیم. تبریک عرض میکنم به محضر همه شما عزیزان و پیش از همه محضر خلف صالحشون امام عصر عجل الله تعالی فرجه، با امید ظهور موفور السرور اون حضرت و احیاء دین جدشون رسول الله صلی الله علیه و آله در خدمتون هست.
خدمت از ماست استاد، خیلی خوش آمدید. خوشحالیم از که در همچین شب مبارک و مهمونی در خدمت شما هستیم. شب مبعث و روز مبعث اونم جزء اون ایام خاصی است، حالا جزء اون 4 روز خاص که روزه گرفتنش خیلی تأکید شده و سری اعمال داره. بله. که انشالله بینندگان در همچین روزها و شبهای ما را دعای خیرشون بی بهره نسازن. حتی خب الحمدلله شبکه حضرت ولیعصر ویژه برنامه هم داره در این خصوص، احتمالا در اونجا بیشتر داریم مورد صحبت میکنن. ما توفیق رو داریم که در خدمت شما با مسائل تاریخی باشیم. یکی از مباحث خب بالاخره به امشب هم که خیلی مربوط میشه، بحث خود بعثت پیامبر و گزارش هایی که از اون بعثت هست. بالاخره اهل بیت ما صلوات الله علیه و اجمعین خیلی وقتا یه سری از این مباحث رو به ما رسوندن، گزارش هایی داریم که بالاخره خیالمون راحت میشه اگر اهل بیت ما گفته باشن دقیقش چی هست و از حضرت عالی بشنویم و تفاوت این گزارش هایی که از اهل بیت ما رسیده و اون گزارش هایی که در مکتب مخالف این مکتب به ما رسیده چیه. اینا رو بر ما بفرمایید ممنون بشیم.
بله، بهانه خوبیه امشب و عرض کنم که بحث مبعث به این که بتونیم یک مقایسه داشته باشیم میان گزارش های موجود در روایات معصومان علیهم السلام و اونچه که دیگران نقل کردن، ببینیم که ما در مجموع معارف دینی و شرعیمون، از جمله در شناختمون نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله، در پیامبر شناسی باید چه کنیم. هم از باب اهل البیت ادرا بما فی البیت، اهل بیت پیامبر اهل اون خانه بودن، جدشون رو بهتر می شناختن، طبیعتا جزئیات حیات پیامبر رو بعد از اونها پرسید. و هم از باب این که اونها ائمه هدا علیهم السلام هستن، دارای مقام عصمت هستن به علوم الهی و علم لدنی، در واقع مجهز هستن، بنابراین اون خفایای امور در واقع بحث بعثت یک امرش به تعبیر شخصی بود. پیامبر اکرم به تنهایی در غار حرا مواجه شدن با جبرئیل امین و وحی بر حضرت نازل شد، طبیعتا اونجا از صحابه که کسی حضور نداشت و یا بعد اخبار پیامبر اکرم بوده باشد و یا معصوم بیاد نقل بکند اونچه که رخ داده است با علمی که خداوند در اختیارش میگذاره. این از این باب عرض کردم که متاسفانه در روایات برادران اهل سنت، در تواریخشون، در منابع رواییشون متاسفانه یک گزارش‌های تأسف‌آوری آمده درباره بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله که نه عقل اونها رو تأیید می‌کند و نه روایات صحیح رسیده از معصومان علیهم السلام.
بله.
و مضمون اون روایات هم این هست که رسول خدا آمادگی لازم رو نعوذ بالله نداشت وقتی که فرشته وحی بر اون نازل شد، از جهت نفسی، روحی، روانی، و به گونه بود که وقتی که وحی بر حضرت نازل شد متحیرن از غار حرا خارج شد و آمد درون مکه، در حالی که نمیدانستین چه بود رخ داد، این قیامت چه موجودی بود، این فرشته بود، جن بود، شیطان بود، و آیا خیالاتی شده، و نهایتاً احتیاج پیدا می کند به اینکه توسط جناب خدیجه و باز خدیجه واسطه بشود، از یک پسر عموی نصرانی داشته خدیجه، هم معروف به نام برقت ابن نوفل، از او بره و کمک بگیره و او اطمینان خاطر بده به پیامبر اکرم که شما مطمئن باشید که با این علائمی که داری میگی تو پیامبر شدی، و اون فرشته ای که بر انبیاء قبل مثل موسی نازل میشد بر تو هم نازل شد. این اجمال این گونه روایت، یا مثلا روایاتی که خود حضرت خدیجه سلام الله علیها با یک تدبیری، با راهی که حالا عرض میکنم روایتشو، از اون راه خودش یقین پیدا کرده به و یقین داده به پیامبر اکرم که این همون فرشته است نه شیطان، اینی که بر تو نازل میشه. من منتها از میان این روایات، روایت عایشه رو که در صفحه در جلد اول صحیح بخاری، همون اوائل صفحات اول جلد اول، با عنوان روایات بدع وحی از رو کنم که نقل شده، و عایشه با این سند بخاری میگه حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا الليث الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين انها قالت فلان. بعد روایت نقل میکنه که سوال ما این است که در اینجا عائشه نه که من از پیامبر چنین شنیدم، مثلا پیامبر فرموده است، بلکه داره خودش توصیف میکنه بحث بعثت پیامبر رو. خب ما سوالمون اول در همینجا همین است که هنگام بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، در 40 سالگی پیامبر، عایشه چه ارتباطی اصلا با پیامبر داره؟ مثلا همسری عایشه با پیامبر عقد بسته شدن چیزی بوده 12-13 سال بعد از بعثت پیامبر هست. به گونه‌ای داره گزارش میکنه انگار خودش اونجا در غار حرا حضور داشته و صحنه داشته مشاهده میکرده. یک نکته که از جهت سندی کاملا مخدوش این روایت. قبل از عایشه هم عروة بن الزبير که هم از جهت تاریخی، از جهت رجالی کاملا مخدوشه، مجروحه، بعض عروتم زمان شخص روایات جعل کرده، ضعیف، امثال اینها، جانبدارانه نقل روایت میکنه به جانب آل زبیر و خدا مکتب خلفا و امثال اینها، و همینطور قبلش ابن شهاب زهری امثال اینها. حالا کار به اون نداریم، این اشکال اصلی سر همون بحث عایشه است که
بعد خود اون عروه اصلا کی به دنیا آمده.
بله،
اصل وجودش از کی است؟
بله، حالا عروه
بیشترم از خالش اینها نقل میکنه،
بله، دیگه عایشه خالش بوده و در از نقل میکنه، اما از جهت رجالی خب مخدوشه و مشکلات جدی تر داره. از جهت متن و محتوا هم من سری محتوا این روایت رو میخوانم. عایشه میگه که اول ما عرض میکنم که بدأ بهی رسول الله صلی الله علیه و سلم من الوحی الرؤیا الصالحه فی النوم. اولین چیزی که پیامبر اکرم از وحی دریافت کرد یک رؤیای صادقه و صالحه بود که در حالت خواب دریافت کرد. فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح. خب بالاخره رؤیاهای صادقه میدید. و بعد برای پیامبر حب به الیه الخلاء، یعنی خلوت، خلوت دوست میداشت. و کان یخلو به غار حرا، میرفت در غار حرا، فیتحنث فیه و هو تعبد اللیالی ذوات العدد، شبهایی میرفت در غار حرا تحنث میکرد، از میکنم که اونجا عزلت میگذید، قبل ان ینزع الى اهلهی و اتزبد لذلک. بعد خلاصه بعدش میگه حضرت خدیجه میرفت زاد و توشه برای او میبرد، قبلا پیامبر خودش میرفت، بعد خدیجه هم میرفت و قرار میگذاشتن رو زاد و توشه میبرد. خب اینا بله تو روایت دیگه هم آمده پیامبر اکرم قبل از بعثت رویاهای صادقه میدید و میرفت در غار حرا تحنس و گوشه نشینی داشت و عزلت داشت و تفکر داشت عبادت داشت. خدیجه هم میرفت تا پای اون کوه و زاد و توشه میبرد. اینا مشکلی نداره. تا میاد اینجا حتی جا اهل حق و هو فی غار حرا، حق بر پیامبر نازل شد در حالی که در غار حرا بود. فجاءه الملک فقال اقرا، ملک آمد یعنی طبعا همون جناب جبرئیل، گفت عرض کرد پیامبر که اقرا بخون. قال ما انا بقاره، حضرت فرموده باشد که من خواننده نیستم، خواننده یعنی اهل قرائت اهل کتابت با سواد نیستم. قال فاخذني فغطني حتى بلغ من الجهد، میگه جبرئیل گرفت من رو و فشار سختی بهم داد در حدی که یک به اصطلاح سختی رو من احساس کردم، به نحوی دچار تعبیر شکنجه بکنم،
یک فشار شدید،
فشار شدید و سختی. و ثم ارسلني، بعد ولم کرد، دوباره گفت که اقرا، عرض میکنم که قلت ما انا بقاره، باز همون تکرار شد و فاخذني فغطن الثانيه، مجددا من رو فشار داد به سختی، اینم دوبار، بعد رهام کرد. بار سوم گفت اقرا فقلت ما انا بقاره، بار سوم و هم ترتیب دوباره فاخذني فغطن الثالثه ثم ارسلني، دوباره گرفت و فشار داد بلا تشبیه، مثل یک نعوذ بالله بچه دبستانی که معلم مثلا میگه بخون، میگه من بلد نیستم بخونم، یه چهار تا شلاق بهش میزنه مثلا یه مدار فشار بده، بعد میگه حالا بخون، دوباره میگه نمیتونم. دو سه بار جبرئیل به سختی پیامبر فشار میده که برای ما واقعا پرسش، خب این فشار چه ربطی به اون دریافت وحی؟
حالا خدای نکرده سوادم نداشت با اون فشار، بله. با سواد میشه
همین مثلا. بعد جبرئیل رها کرد و گفت اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا ربک الاکرم، تا این اون پنج آیه اول سوره علق رو که حال اینجا هم ذکر میکنه چند آیه رو. بعد دیگه خب همین تا اینجا جبرئیل این آیات نازل کرد. فرجع بها رسول الله صلی الله علیه وسلم یرجف و فعاده فدخل علی خدیجه، دیگه میگه که بعد از این پیامبر از مثلا اون غار آمد بیرون رفت نزد خدیجه در حالی که قلبش یرجف و فعاده با دل لرزان
شدت میتپید و
میتپید و با دل لرزان و مضطرب و اینها رفت نزد خدیجه. خب ما همون سوال رو تکرار میکنیم، اون فشارها، فشار جسمی چه ربطی داره به این که، یعنی خداوند به تعبیر بدون این فشارها نمیتونه پیامبر رو آماده بکند که وحی رو دریافت بکنه؟ این بازی کردن با مسئله وحی و نبوت اینها نیست. ادامهش هم خیلی مضحک‌تر متاسفانه، میگه آمد نزد خدیجه و فرمود که فدخل علی خدیجه بنت خویلد فقال زملونی زملونی فزملوه، من رو بپیچید، یه چیزی روی من بندازه، بپیچید بپوشانید. این کار رو کردن حتی ذهب عنه الرع، اون حالت لرز و وحشت و خلاصه تپش قلب و اینها ازش برطرف شد. فقال لخدیجه و اخبر هر خبر، جریان به خدیجه بازگو کرد و گفت که لقد خشیت علی نفسی، گفت من بر جانم ترسیدم، بر جانم ترسیدم یعنی از شدت استراب یا فشار جبرئیل اون پرشنم سالینا. خدیجه فرمود که فقالت خدیجه کلا والله ما یخزیک الله ابدا، شروع که دلداری دادن، نه خداوند تو رو دچار خزی و خاری اینها هرگز نمی کنه، چون انکه لتصل الرحم و تحمل الکلم تکسب المعدوم، افراد فقیر و ضعیف و بی چیز و اینها کمک میکنی و تقر الضیف، از میکنم که مهمانداری میکنی، به مهمانان خدمت میکنی و پذیرایی میکنی و تعین علی نوائب الحق، خلاصه در مسیر حق یاری میکنی اینها. اینم سخنان خدیجه در توجیه پیامبر به این بسنده نمیکنه. خدیجه گویا میبینه که هنوز شوهرش دچار استرابه. فانطلقت بهی خدیجه حتی اتت بهی ورقت ابن نوفل ابن اسد ابن عبدالعزا ابن عم خدیجه، فانطلقت به، برد خدیجه پیامبر رو مثل باز یک فرد عاجزی که باید ببرندش، نمیگه مثلا خود پیامبر رفت نزد ورقه، میگه فانطلقت به، برد پیامبر رو نزد ورقه پسر عموی خدیجه ورقت ابن نوفل که آدم نصرانی بود و و کان امرئن قد تنصر فی الجاهلیه، کسی بود که در دوره جاهلیت به نصرانیت گرایش پیدا کرده بود. و کان یکتب الکتاب العبرانی و یکتب من الانجیل بالعبرانی، به عبری وارد بود و انجیل رو می نوشت و می خواند و خلاصه ما شاء الله ان یکتب. و کان شیخا کبیرا، یک پیرمرد شده بود، اینقدر عمی نابینام شده بود، پیرمرد نابینای نصرانی. خب این در مکه بود و اینها. بعد فقالت له خدیجه یا ابن عم اسمع عن ابن اخیک، به برقه خدیجه گفت که پسر عمو بشنو که این برادرزاده چی میگه ابن اخیک. من حال برادرزاده منظور اون روابط قبیله ای که وجود داشت که در مکه میانه قبائل قریش. فقال له ورقه یا ابن اخی ماذا ترا، ورقه پرسید چی دیدی چی میبینی. فاخبره رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما رعا پیانبرم گزارش داد برای ورقه. فقال له ورقه هذا الناموس الذي نزل الله على ينزل الله على موسى، گفت این همون ناموسی است که خداوند بر موسی نازل کرد. مرادش از ناموس در واقع همون فرشته است که خداوند بر موسی نازل کرد. همینجا باز سوال پیش میاد در اینجا که شما میگید این که نصرانی شده بود، چرا میگه موسی در حالی که باید بگه عیسی دیگه نصرانی، و طبیعتاً باید بعد بگین همون فرشته است که بر عیسی نازل شد، چرا فقط حرف از موسی؟ این سوال جدی وجود داره. بله، آیا نمیدونم رد پای یهود رو بدن در اینجا جستجو کنیم؟ به هر حال این سوال جدی است در اینجا. عرض میکنم که بعد گفت که ای کاش من هنگامی که قوم تو از میان این قوم و قبیله اخراجت میکنن من زنده بودم و تو رو یاری میکردم، چنین آرزویی کرد. و بعد پیامبر پرسید که اول مخرجی هم، مگر قوم من رو اخراج میکنن؟ قال نعم، گفت بله. لم یعت رجل قط به مثل ما جعت به الا عودی، هر کس چیزی مثل اون چه که تو آوردی بیاورد باش دشمنی میشه. عودی در واقع مجهوله، یعنی مورد دشمنی قرار میگیره. و ان یدرکنی یومک انصر که نصر معذرا، از میکنم که اگر من درک بکنم روزی که تو دعوت تو آشکار میکنی تو رو یاری خواهم کرد. و اما میگه ورقه چیزی نگذشت که انتواف یا فتر الوحیه، ورقه از دنیا رفت و خلاصه نوبت به اون نرسید هنگام علنی کردن دعوت، ورقه زنده باشد و نشود که یاری کند پیامبر. این خلاصه اون چیزی که از جناب عایشه در صحیح بخاری جلد اول ابوال جلد اول نقل شده با این توضیحی که اشاره شد. خب شبیه به این روایت متاسفانه در متون متعددی از برادران اهل سنت آمده، در سیره ابن هشام آمده، در تاریخ طبری آمده، در البدایه و نهایه ابن کثیر آمده، در سیره حلبی، تاریخ الخمیس، سیره نبویه دهلان، منابع متعددی که عرض میکنم که این رو نقل کردن. بعضی خیلی مضحک‌تر متاسفانه هست که مثلا در این آدرسی که عرض میکنم سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 255، هم تاریخ طبری جلد 2 صفحه 50، البدایه و نهایه امثال اینها نقل کردن که عرض کنم که جناب خدیجه به پیامبر فرمود که وقتی که اون فرشته ای که تصور میکنه فرشته است آمد نزد تو، منو خبرم کن، منو خبرم کن. پیامبرم وقتی نشسته بود و دیگه گفت بله اون فرشته پیدا شد و فامرت ان یجلس الی شق هل ایمن، گفت بیا در سمت راست من بنشین، به پیامبر گفته باشه. ففعل فلم یذهب الملک، اون فرشته نرفت همچنان ماند. فاجلست فی حجرها، پیامبر آورد در آغوشش نشاند. فلم یذهب، نرفت همچنان بود. فتحسرت فشالت خمارها، اون روسری خمار رو از سرش برداشت. و رسول الله صلی الله علیه و آله فی حجرها، پیامبر هم در آغوش برحال خدیجه بود. فذهب الملک، اینجا بود که میگه اون فرشته رفت. فقالت ما هذا بشیطان، ان هذا لملک یبن عم، لملک یبن عم فثبت و ابشر، گفت این که الان تو این مرحله رب پیداست که شیطان نیست، ولی شیطان بود میموند حتی زمانی که من روسری هستم برداشتم پیداست که ملک هست و فرشته هست و به این وسیله مثلا پیامبر اکرم اطمینان پیدا میکنند که شیطان نبود اومده سراغش و فرشته آمده. اینجور روایات که متاسفانه در این متون مختلفی که عرض کردم پخش از برادران اهل سنت و نمیدونم چطور دفاع میکنن از این گونه روایات در ارتباط با آغاز بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، من یکی دو تا روایت از اهل بیت علیهم السلام بخوانم در توصیفشون نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسئله بعثت. روایتی از امام صادق سلام الله علیه، روایتی واقعا افتخار آفرین، یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم این گونه روایات رو و مضامین این روایات رو که چگونه توصیف کردن پیامبر صلی الله علیه و آله رو، زراره است که در محضر امام صادق سلام الله علیه حضرت توصیف میکند وضعیت ارشد که
کیفیت بعثت رو.
عرض میکنم که حضرت اینطور میفرماید، حالا چون آدرسش رو میخوام عرض بکنم، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 201، زراره از امام صادق سوال میکند. خود اصلا سوال زراره از امام صادق، نوع سوالش نشون میده که
جامعه خبرهای هست بالاخره
در زمان امام صادق این گونه گزارش های عجیب غریب وجود داشته، گزارش هایی که مضمونش تردید پیامبر در این بوده که به نبوت واقعا رسیدم نرسیدم. زراره میگه کیفه لم یخف رسول الله صلی الله علیه و آله فی ما یعتیه من قبل الله ان یکن ما ینزغ به الشیطان. چگونه پیامبر احتمال نمیداد که اینی که داره از جانب خدا برش میاد از نزغات شیطان باشه، یقین پیدا میکرد که این وحی فرشته است. جمله عجیبیه، یعنی خیلی طلایی این جمله. امام صادق پیامبر رو فقط نمیگه، از ساحت مقدس همه انبیا دفاع میکنه و مبنا به دست میده. فرمود ان الله اذا اتخذ عبدا رسولا، خداوند هر بنده ای رو که به عنوان رسول اتخاذ بکند برگزیند، انزل علیه السکینه والوقار، اون آرامش و اطمینان و یقین قلبی رو نازل میکنه بر اون. برای خدا که ممکنه این کارو بکنه، چه نیازی به برقه و امثال ایناست؟ انزل علیه السکینه والوقار، چگونه؟ اونچنان که فکان الذی یأتیه من قبل الله مثل الذی یراه به عینه، اونچنان میشود که به اونچنان یقینی میرسه اون پیامبر و اون رسول که اون چه که دریافت میکند در درون از وحی، اونچنان یقین دارد و روشن و شفافه براش، مثل الذی یراه به عینه، مثل اون چه که با چشم ظاهر میبینه. انسان با چشم ظاهر امری رو مشاهده میکنه، مگه تردید میکند که این شی چی؟ الان من و شما تردید داریم در این که الان چه لحظه از شبانه روز این چراغ روشنه، به هر حال شما کی هستید من کی هستم، تردید در این نداریم. مثلا در اون چه که چشم ظاهر میبینه خب یقین داره. میگه اون وقتی که پیامبر چیزی از ناحیه خدا دریافت میکنه، اون چنان مورد یقینش هست مثل اون چه که فکان الذی یأتیه مثل الذی یراه بعینه. یعنی یه روایت دیگر همین امام صادق سلام الله علیه سوال میشه ازشون که کیف علمت الرسل انها رسل، انبیا رسولان چگونه متوجه میشوند که رسول شده اند، به رسالت رسیده اند، این یقین چگونه براشون حاصل میشه؟ عرض میکنم که فرمود که کشف عنهم الغطاء، پرده از مقابل دیدگانشون کنار میره. کشف عنهم الغطاء، این توصیف یک توصیفه، اون توصیف هم یک توصیف. در تفسیر منصوب به امام عسکری سلام الله علیه روایتیست از امام هادی که قال علی ابن محمد، امام هادی سلام الله علیه این روایت نام کنه، روایت نسبتا مفصلیت حدود تقریبا بیش از یک صفحه این روایت، من بخشی از اون روایت رو میخوانم که حضرت توصیف میکنن این چنین، حتی استکمل سن الاربعین، میگه وقتی پیامبر به 40 سالگی رسید، و وجد الله قلبه الكریم افضل القلوب اجلها. اینو عزیزان بیننده خوب دقت بفرمایید در این روایت و همینطور میخونم مقایسه کنید با اونچه که گفته شد. خداوند متعال یافت قلب پیامبر را برترین قلوب و اجلها جلیلترین باشکوهترین و مطمئن ترین قلب و اطوعها مطیع ترین قلب و اخشعها خاشع ترین قلب. یا فاذن لابواب السما ففتحت، خداوند اذن داد درهای آسمان گشوده شد. و اذن للملائکه فنزلوا، ملائکه نازل شدند و محمد صلی الله علیه و آله ينظر الی ذلک، در حال که پیامبر نگاه میکنه میبینه فرشته ها دارن فرش فرش نازل میشن. فنزلت علیه الرحمت من لدن ساق العرش، از اوج آسمان از عرش الهی رحمت بر پیامبر نازل شد. و نظر الی الروح الامین جبرئیل، پیامبر نگاه کرد به جبرئیل المطبق به نور که نور او رو احاطه کرده فرا گرفته. طاووس الملائکه، از جبرئیل با عنوان طاووس ملائکه یاد کرده. هبط الیه، جبرئیل نازل شد و اخذ بالضبعه و هزه، بازوی پیامبر رو گرفت حرکتی داد و گفت یا محمد اقرا. ساکت، مثل فشار و شکنجه و اینها نیست، اخذ بالضبعه مثل توجه کنه ای پیامبر، ای محمد، یا محمد اقرا. قال ما اقرا، حضرت پرسید چه بخونم؟ قال يا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. این پنج آیه اوله
خیلی منطبق این روایت،
بله.
و خلاف اونا که مثلا سه بار چهار بار اقرأ رو گفته، اگر بله. اقرأ رو چهار پنج بار تو قرآن چهار پنج بار بیاد دیگه،
بله. حالا به هر حال
اینجا چقدر زیبا،
بله.
اقرأ، اقرأ باسم ربك
الذي، اقرأ این رو بخون. بعد ثم اوحى اليهما اوحى، حالا دیگه چی وحی کرده بر پیامبر دیگه به صورت کلی بیان میکنه، ابلاغ کرده که تو پیامبر الهی هستی، هرچی بالاخره رسالت و رسالت جبرئیل باید به صورت کامل و ما علی الرسول الا بلاغ المبین، دیگه جبرئیل همین رسول الهیه به پیامبر، باید به صورت بلاغ مبین، جبرئیل باید بلاغ مبین داشته باشه، نه بلاغی که در اون رو باید
مشکوک بشه،
پیامبر مشکوک بشه، ترسان و لرزان از غار بیرون بیاد. پس سعد جبرئیل الی ربه، جبرئیل رفت به آسمان و پیامبر هم، و نزل محمد من الجبل صلی الله علیه و آله، پیامبر هم از کوه پایین آمد. و قد غشیه من عظمت الله و جلال و ابهته، پیامبر را عظمت الهی فرا گرفت، نه استراب ناشی از تردید و شک و اینها، بلکه عرض میکنم که با این حالت برحال مدهوشی در واقع در قبال عظمت الهی. و قد اشتد، حالا نگرانی چی بود؟ نگرانی از این جهت داره پیامبر، و قد اشتد علیه ما کان یخافه من تکذیب قریش ایاهو، خوفش از این بود که الان من برم با این مردم جاهل چه کنم، قریش چگونه برخورد خواهند کرد، و نسبته الی الجنون، ممکنه من رو نسبت جنون به هم بدن دو اینها، در حالی که وقت خان اعقل خلق الله و اکرم بریته، عاقل ترین مردم بود، و کان ابغض الاشیاء الیه الشیاطین و افعال المجانین، فاراد الله ان یشجع قلبه و یشرح صدره، خداوند متعال باز به اون بسنده نکرده در غار، می در مسیر پیامبر اکرم هر مقدار که میرفت جلو، فجعل کل ما یمر به حجر و شجر ناداه السلام علیک یا رسول الله، از در و دشت، از هر سنگی، از هر درختی پیامبر ندای السلام علیک یا رسول الله میشنید، و با این حال وارد شد بر خدیجه و وارد مکه شد. این توصیف امام صادق، توصیف امام هادی سلام الله علیه، و این منطبق با حکم عقلم هستی، از جهت عقل خداوند وقتی که سفره رو میگسترد برای خلق به طور عام، برای پیامبر به طور خاص، واقعا مطابق حکمت الهی است که در این سفره متاع لازم، پذیرایی لازم رو نگذاره. از لوازم این پذیرایی این است که به پیامبر یقین بده، اعتماد قلبی بده، خودش به هر حال اون علم نسبت به نبوت رسالتش رو عطا بکنه که این بتونه بره خلق رو هدایت بکنه. و همین یک نمونه است به هر حال که ببینیم چه کردن متاسفانه با تصویر پیامبر. و عرض میکنم که یکی از مهمترین فقرات حیات پیامبر که مسئله بعثت باشد، به اون بعثت هم رحم نکردن، این مقدار عرض بکنم، یعنی به بعثت اون لحظه خاص که عالی‌ترین لحظات حیات پیامبر هست، متأسفانه دستان جعال به اصطلاح دروغ پرداز تاریخ از آل زبیر و امثال اینها، آل امیه و اینها، به اونم رحم نکردن. چون نقلیات مضحکی تو یک نقلی هم باز هست که دیگه نخوندم، هست که از زبان پیامبر گفتن که حضرت فرمود که من دیگه اینقدر مضطرب بودم، با خودش میگه پیامبر لا ارمیان نفسی من شاهق الجبل حالق الجبل، من برم از بالای کوه خودم رو پرتاب کنم و راحت بشم. یعنی تصمیم به خودکشی به پیامبر نسبت میدن در اونجا. نقل ها که واقعا باعث تأسف.
آجا حالا یه وقتی قول معروف یه عده‌ای هستن و معلوم الحاله، مشخصه که وضعیتش چیه، مثلا در چه موضعی است. بعضی وقتا فکر می‌کنم خب الان با این همه تناقضاتی که حالا در یک بیان شما خیلی راحت خیلی از این تناقضات رو بیان کردید، الان چرا تبعیت میکنید از این انحرافات؟ خود آیات قرآن در مورد کیفیت به عصت حضرت موسی اشاراتی داره، اون روشنای اون قدسی اون درخت طور که از دور میاد میبینه، ما رو حضرت موسی که در قرآن داره بیان میشه اونم ترمه بخواییم تطبیق بدیم نقل قرآن رو با توراتی که آقایون دارن و دقیقا روایت گزارشاتی که مخالفین اهل بیت و گروه اون سمت مقابل اهل بیت نقل کنن با گزارشات موسی در تورات منحرف عین همه. و این خیلی جالبه، این نکته ای که شما فرمودید چرا ورقه، چرا موسی نه عیسی، اون که حالا نصرانیه و خیلی مباحث دیگه. ما از دوبارم خب یعنی لابلای صحبت های شما الان بخوایم اشاره کنیم، مثلا نمونه هایی داریم مثل کربلای کاظم، کسی که عنایت شد بهش حافظ قرآن شد. بله. خب یه همچین شخصی خیلی راحت الان وای که هیچ سوادی هم نداشته قرآن راحت بتونه بخونه. بله. وقتی یه پیامبری باید با اون فشار دادن و شکنجه و آزار. خیلی هم واقعا متشکریم جناب دکتر. یک میان برنامه ببینیم برگردیم انشالله با بقیه مباحث در خدمت حضرت عالی باشیم. عید رو مجدد تبریک میگم، بعد از میان برنامه برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران، مختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وكر الجديدان تقبل الفرقدا، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى اهل بيتك الطيبين الطاهرين. در شب بسیار مبارک و میمون، شب عید مبعث، در خدمت شما هستیم با برنامه آینه تاریخ. انشاءالله از محضر جوای دکتر جباری در دقایق گذشته استفاده کافی رو برده باشیم و انشاءالله در این فرصت بقامنده هم مختنم بدونیم فرصت رو. شما میتونید تماس بگیرید و سوالات تاریخیتون رو مطرح کنید، جناب آقای دکتر پاسخگو خواهند بود ان شاء الله. استاد خیلی متشکریم، بحث خیلی زیبایی رو مطرح کردید. این جور بحثا خیلی جذاب و مفیدم هست، یعنی شما با یه چند تا کلید واژه و چند تا عبارت خیلی واضح بین مقایسه این گزارشون گزارش حق و باطل رو میشه کسی که خوب دقت کنه و متعصب نباشه و بره اندیشه کنه، بره مطالعه کنه، بره فکر کنه در اون خصوص، میتونه راه حق و باطل رو پیدا کنه. ما در نهج بلاغه خب زیاد میبینی که پیامبر حضرت امیرالمومنین گزارشی از بعثت داره و دماندی که خودش هم حضور داشتن اونجا و پیامبر هم بهش فرمودن چی که من میبینم تو میبینی و همه اون مباحث اون توصیفات. در این خصوص سوال شده که گزارش های تاریخی چگونه است، آیا امیرالمومنین در زمان بعثت حضور داشتن در همونجا یا نه، حالا بخصوصی که اشاره فرمودید در غار حرا پیامبر بودن و حضرت خدیجه امینون برای ایشون غذا می‌بردن می‌رفتن می‌آمدن.
بله، عرض می‌کنم که حالا راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها که خب اونچه که هست طبعا تا پای اون کوه خب طبعا سخت بود برای خدیجه سلام الله علیها، اما خود این مسئله ایثار خدیجه رو میرساند، علاقش رو به پیامبر میرسانه. در مکه هم خدا
بالا خودش هم واقعا سخت بود، برای مرد سخت شده برای یک
زن. خدا قسمت کنه به همه بینندگان عزیز، آرزومندان، اونایی که مشرف شدن، مجدد مشرف نشدن، قسمت بکنه. یک جایی اسم مسجد الاجابه نزدیک همون جبل النور، اونجا خب مشهوره حالا که حضرت خدیجه سلام الله علیها قرارگاه حضرت خدیجه و پیامبر بوده. از اونجا پیامبر هنگامی که تحنس داشته، عزلت، عبادت داشته در غار حرا، تشمی آورده پایین در اونجا و خدیجه هم از مکه از این سنگلاخ ها و اینها خلاصه با زحمت می آمده، زاد و توشه می آورده برای پیامبر اکرم. روزهای پیامبر اکرم به هر حال در اونجا بوده و راجب خدیجه سلام الله علیها به هر حال این گزارش ها هست. اما در ارتباط با امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این که اون حضرت هنگام نزول وحی در غار حرا، یعنی آغاز بعثت پیامبر، که خب از جهت تاریخی اتفاقی است که اتفاقی، یعنی بر اساس
همه
روایت مکه و اکثر قریب اتفاق روایت عامه که در غار حرا در جبل النور این اتفاق افتاد و در 40 سالگی پیامبر صلی الله علیه و آله گزارش صریح تاریخی نداریم درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اون حضرت کنار پیامبر بوده باشد. اما از این چند جمله بیان حضرت در خطبه قاصعه، خطبه 192 نهج البلاغه، می توان خیلی خوب استظهار کرد این معنا رو که حضرت ابتدا میاد قرب و نزدیکی خودش رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در دوران قبل از بعثت نقل میکند. وقد علمت موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله بالقرابت القریبه بل منزلت الخصیصه، جایگاه خاص من نسبت به پیامبر رو همه میدانید. و وضعنی فی حجره و انا ولد یضمنی الی صدره، من به خودش نزدیک میکرد، در آغوش حضرت بودم، هنگام خواب حضرت کنار حضرت بودم. از میکنم که و یمسونی جسد بوی عطر بدن پیامبر استشمام میکردم و لقمه لقمه غذا در دهان من میگذاشت و اینها، تا میاد به اینجا که ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه، مثل فرزندی که دنبال مادرش حرکت میکنه، من از پیامبر جدا نمیشدم و از اون که اقتدا پیامبر میکردم و اینها، از اخلاق پیامبر هی درس میگرفتم تا این. ولقد کان یجاور فی کل سنتن به حرا، هر سال پیامبر مجاور حرا میشد، ایام خاصی رو میرفتن برای عبادت و اینها. و فعراه ولا یراه غیری، سخن در اینجاست، من میدیدم پیامبر، غیر از من نمیدید، یعنی که غیر از من کسی اونجا نبود. وقتی خلوت میگزینه طبیعتا دیگران نیستن دیگه، اما اینکه فعراه من میدیدم، پس پیداست این با پیامبر بوده. قبلش هم که میگه مثل بچه از مادر جدا نمیشه، منم با پیامبر این چنین بودم. و لم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه و انا ثالثهما، وقتی که وحی بر پیامبر نازل شد هیچ خانه ای در مکه نبود که درش نور وحی و نور اسلام باشد جز همه خانه پیامبر، که ما سه نفر پیامبر بود و من بودم و خدیجه در اون خانه. ارا نور الوحی و رساله، من می دیدم نور وحی و رسالت رو، و اشم مریح النبوه، استشمام می کردم عطر نبوت رو. بلقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیه، من شنیدم ناله شیطان رو هنگامی که وحی بر پیامبر نازل شد. این خیلی کسریه، مانند تصریحه. کی شیطان ناله زد؟ دقیقا همون لحظه ای که جبرئیل اون رسالت رو ابلاغ کرد، و در اون لحظه است که شیطان ناله میزنه دیگه. این نظر الوحی منظور هم وحی اول هست دیگه، اولین وحی که وحی رسالی است. بعد سوال میکنه، فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، این صدای ناله چی بود؟ فرمود حالا الشیطان قد ایس من عبادت، این صدای شیطانه که
عجب.
معیوس شده.
این گزارش کجا؟ تو اون گزارش
بله
که اصلا شرح شده، آیا ملک نازل شده؟
احسن تو بله، مقارنه خوبی کرده. بعد پیامبر میگه کاملا مشخصه برای پیامبر ندای شیطان چیه، ندای ملک چیه، معلومه. فرمود که هذا الشیطان قد ایس من عبادته، این شیطان است که با نبوت من از معبود واقع شدنش مایوس شده، این که بنده ها برن شیطان عبادت کنن. بعد پیامبر فرمود انک تسمع ما اسما، چون امیرالمؤمنین شنیده ناله شیطان رو و نور وحی رو دیده، فرمود انک تسمع ما اسما، ای علی تو میشنوی اون چه که من میشنوم، و ترا ما ارا، میبینی اون چه که من میبینم، جز اینکه الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر، جز اینکه تو پیامبر نیستی اما میبینی اون چه که من میبینم، میشنوی، و انک لعلی خیر، تو وزیر من هستی، تو بر مسیر خیر هستی.
این جمله نفس نس بودن اینجا قابل توجهه.
بله، و این خیلی جالبه، این چند جمله در خطبه قاصعه، خطبه 192 در نهج البلاغه، به نظرم دیگه جای تردید نمیگذاره که امیرالمؤمنین هم همراه پیامبر اکرم در اون لحظات بوده در غار حرا. اما گزارش تاریخی در کتب نداریم در این باره، ما از این جملات میشه این رو استظهار و استشمام کرد. و خب وقتی که ما چنین گزارش هایی داریم، اصلا دیگه جای این نمیماند که بخوایم ما روایات بیاریم که اولین مسلمان کی بوده، چه کسی اولین ایمان آورنده به پیامبر، مشخص
نیازی دارم. نداره که یه کسی که 10-12 سال بعد تازه با پیامبر آشنا میشه و
بله، یعنی امیرالمومنین
بگه که مثلا بعثت پیامبر چگونه بود،
بله،
همسرش و یه همچین کسی که بله. در کنار اوست داره به ما میگه چه اوضاعی بوده، چه بله. معنی داره.
بله بله، یعنی امیرالمومنین حاضر و ناظر کنار، بعد از محضر او زانو زد و پرسید که پیامبر چگونه مبعوث شد، چه دخ داد، یا از محضر اولاد معصومین او، و عرض کنم که کسی که چند سال قبل از بعثت پیامبر حتی آمده در آغوش پیامبر، کنار پیامبر، در محضر پیامبر داره تربیت میشه و این چنین هم بعثت رو میبینه، دیگه اصلا جای نیست. چه رسد به این که بریم سراغ روایات شیعه و اهل سنت، اول من اسلم، اول من آمن، این تعبیر متعدد آمده در متون شیعه و اهل سنت که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، علی اولی، اول من، اولین کسی، نمیگه حتی اول رجلن که بعد بگیم که خدیجه جلوتر از علی علیه السلام بوده، و اول من هست به صورت مطلق، اولین کسی که ایمان آورد پیامبر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده.
حالا خود همین اخباری که اونها دارن میدن چقدر تعارض داره با این، خب ورقه اگر واقعا اینقدر میدونسته که این پیامبر خدا هست، اینا چرا مسلمون نمیشه؟
چرا ایمان نمیاره؟
اینقدر که اونها اون تأکید دارن.
دعوت علنی شد بعد مثلا من میام چه میکنم.
خیلی متشکرم. حالا اینجا چون وقت نیست، ولی اینقدر جای جولان دادن داره این بحثا که بالاخره آقایون درگیر بشن تو این بحثا، بلکه بیان ببینن چقدر تناقض، چقدر تعارض در این روایات هست. استاد چرا با اینکه حالا خب امیرالمؤمنین اینجا اشاره داشتن به که چه نسبتی با پیامبر دارن و نزدیکن، حضرت عبدالمطلب که این همه پسر داشت، یکیش حضرت عبدالله است پدر پیامبر اکرم، بقیه که عموهاش میشن، چرا ما کمتر میشن داماد بقیه؟ مثلا حضرت ابوطالب علیه السلام خب میبینیم موضعش رو میدونیم چیست، جناب حمزه، جناب حالا بقیه، حالا برخی از مثل عباس که اصلا حالا موضعش چه موضعی است که در جای خودش بحث شده و مکرر اومده، برخی حتی نامشون هم نیست، یا اگرم بد صرفا یه عنوان در این خصوص برام بیان کنید.
بله، سوالی است که
4-5 دقیقه
که بله گاهی مطرح میشه و شاید برای بینندگان عزیز هم در ذهن شریفشون باشه که خب ما شنیدیم که عبدالمطلب 10 یا 12 پسر، گاه بیش از 12 هم گفتن، اما به هر حال همون 12
یقین داریم دیگه،
یقین داریم
اشرف بن حضرت عبدالله،
بله، و بعضی 12 گفتن. خب پیامبر اکرم طبعا بر اساس 12 11 عمو داشته، یا بر اساس 10 نفر 9 عمو داشته. چرا از اینها فقط همونطور که فهمیدین نام جناب ابوطالب رو می‌بینیم که امروز هم سال روز وفات این مرد بزرگ بود و مرد مظلوم، در واقع ابو طالب مظلوم، هم مؤمن و قریش هم مظلوم و قریش، و همینطور نام عباس و نام حمزه، این دو ستا به عنوان عموهای پیامبر نامشون هست، که خاله ابو طالب سلام الله علیه در سال دهم بعثت از دنیا رفت و عباس که حالا بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود ادواری بعد در دوره خلفا، اونها حمزه هم که خب سال سوم در جنگ احد شهید شد. بقیهشون چی؟ اینا ایمان آوردن نیاوردن، اصلا بودن نبودن؟ از روایات استفاده میشه نه ابو لهب هم که حالا
یاد دیگه هیچ سریح آیات قرآن که دیگه
اون، یعنی بله از این استفاده میشه که چهار تا عمو اسمش اومده که نام اینم نام نحس شما در قرآن اومده، اون بقیه نه. از روایات استفاده میشه گویا در قید حیات نبودن اما دیگر پیامبر. یه روایتی هست در تفسیر الدرالمنصور سیوطی جلد 6 صفحه 409 با سندش میاره تا ابو سعید خدری که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله بعثت ولی اربعه عمومه، من مبعوث شدم و 4 تا عمو داشتم. صریحه، یعنی من نشون میده که بس عموهای دیگه در جاهلیت از دنیا رفتن. بعد یک یکی عرض میکنم که پیامبر توصیف میکنه، فعمل عباس فای کنا با اب الفضل الى یوم القیامه، کنیه عباس ابو الفضل، چون یکی فرزند بزرگ فضل ابن عباس بود لذا کنیه ابو الفضل داشت. و اما حمزه فای کنا با ابی یعلا فاعلا الله قدره فی الدنیا والاخره، کنیه حمزه ابو یعلا بود، خداوند جایگاهش در دنیا و آخرت از اون کنم که بلند بدارد. و اما عبدالعزا فیکن ناب ابی لهب، عبدالعزا کنیش ابو لهب بود، فادخله النار و الهبها علیه، خداوند او را داخل آتش کند و لهیب آتش متوجه او باشه. و اما عبد مناف فیکن ناب ابی طالب فلهو ولولده المطاوله و رفعه الى یوم القیامه، عبد مناف کنیه ابو طالب بود که برای او فلاح و ولده المطابله و رفعه الى یوم القیامه، خداوند مقام رفیع رو به او و فرزندانش تا روز قیامت عطا بکند. حالا من یه توضیح باز اینجا عرض بکنم راجع به عبدالعزا، بر عزیزانم شاید سوال بشود که عبدالعزا، عزا که نام بت بود، عبدالمطلب هم که ما معتقدیم قطعا فرد موحدی بوده، از حنفا بود، به بت معتقد نبود، چرا نام فرزندش عبدالعزا گذاشته؟ نام ابو لهب رو عبدالعزا. و اجداد پیامبر بعضا به اصطلاح بودن عبد شمس امثال اینها توی سلسله
بنی امیه،
فصلش اجمالا این هست که دو نکته رو حالا سریع عرض میکنم، وقتم تمام شده. دو نکته، یک نکته این که بعضی گفتن اصلا این اسما منسلخ از معنا بوده، یعنی گاهی عبدالعزا گذاشتن معناش این است که این واقعا فرزند بت منظور باشه، اسما عرفی رایج بود. یه پاسخ دیگری که شاید بهتر باشد و از محققین گفتن این که نامگذاری همواره به عهده پدر نبود، یعنی دست پدر نبود، بلکه مادران و خب میرفتن در میان قبیلهشون خانوادهشون مثل الان وضع حمل میکردن، خود اون قبیله نامو میگذاشتن، مادر میگذاشت نام رو، چنان که خب داریم که قرآن میگه که انی سمیتها مریم، نام رو مادر مریم میگذاره، یا انت حرون کما سمت که امک، امام حسین فرمود به حر، انالذی سمتنی امی حیدره، امیر المؤمنی میفرماد مادرم فاطمه اندازه من رو حیدره نام نهاد، مادران برای این حق بهشون داده میشد نام بگذارن. و قبائل این حالا خانم عبدالمطلب اون مادری که به هر حال مادر ابو لهب هست، از یه قبیله مشرکی چه بسا بوده و این نام برش گذاشتن و دیگه مانده بر روش،
مشرک نباشه اون فرهنگ اون زمان اسما
اقتضا میکرد و در جامعه هم معروف به این شده بدون اینکه عبدالمطلب راضی به این مسئله
خیلی وقت اسما اصلا لحاظ نمیشه به معناش دیگه، بالاخره حالا اون زمان که بیشتر
بله
شناسنامه است و فرهنگای خورده عوض شده،
بله
بزن همجوری یک اسم میذاشتن
مثل امروز که اسامی بی مسما فراوان داره،
فراوان درسته. خیلی متشکرم،
خواهش می‌کنم.
نکته جالب و شیرینی بود و خیلی هم این نکته آخر جالب بود، پس تو اون عشیرته که لن اقربین که قضیه یوم الانذار اینها میشه گفت خیلی از این اشخاص نمودن و نوادگان اینها بودن.
بله.
خیلی متشکرم جناب دکتر جباری استاد حضور دانشگاه و همچنین از بینندگان عزیز از اینکه برنامه خودتون رو پیگیر هستید و بودید و دیدید. انشالله که مورد استفاده قرار گرفته باشه. عید تبریک میگم مجددن و از همه شما التماس دعا داریم در این همیشه شب و روزی و همه رو به خدای منان بسپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خداحافظ.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو